أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دیروز یه عباراتی رو از فواید اصول مرحوم نائینی خواندیم، اما از اون عبارات کاملتر یه مقدار جلوترشه. اون عباراتی که ما برات خوندیم از فواید اصول جلد 4 صفحه 182 بود، لکن اگر حدود 30 صفحه بریم جلوتر صفحه 212، البته این بر اساس همین چاپای قدیم من عرض میکنم دیگه، حالا نه این چاپای جدید فواید و اصول، بر اساس اون چاپای قدیمی که دارد و با قلم نوشته شده است اینها. و در اونجا در بحث قضیه متیقن و مشکوکه در استصحاب، در بحث قضیه متیقن و مشکوکه و بقاء موضوع در استصحاب، اونجا جناب میرزا نائینی خیلی دیگه واضح‌تر مطلب رو فرمودن و بازتر فرمودن که ما این رو عرض بکنیم و بعد استفاده بکنیم ادله اینها رو و بعد ببینیم که دیدگاه قمی ها چیه، شیخ عبدالکریم حائری به مرحوم امام چی هست در مقابل این. ایشون می‌فرمایند که حالا در ذیل همون فی معنا اخذ الموضوع من العرف، در اونجا این بحث رو دارن، می‌فرمایند که الامر الثانی لا اشکال فی ان، درم فواید الاصول مرحوم کاظمی خراسانی تقریرات میرزای نائینی، که این تقریرات هم به امضای خود نائینی هم رسیده، خود نائینی هم تقریض دارد به قلم مبارک خودشون در همون ابتدا نوشته است. الامر الثانی، و این تقریرات هم تقریرات خوب و مهمی است، اینو داشته باشید از نائینی اگر میخواید ببینید، این رو ببینید. دو تقریرات از مرحوم نائینی هست، یکی اجود تقریرات آیت الله خوئیه، یکی فواید الاصول مرحوم کاظمیه. این دقیق تره، فواید الاصول دقیق تر هستش دیگه، خیلی دربسته و سربسته اگر بخوام بهتون بگم، اینقدر بهتون بگم که اجود تقریرات مرحوم آیت الله خوئی وقتی ایشون جلد اولش شاب کرد اینقدر در نجف استقبال نشد که ایشون دیگه از جلد دومش منصرف شد، چاپ نکرد و بعد هم موند، همینا موند که اصلا توجه محل نمیداد به اجود تقریرات، چون فواید خیلی بهتر و مناسب تر بود. ولی خب اصلا که زمان بالاخره گفت که نگران نباشید حلش میکنیم، آمد و آمد و آمد و تا آیت الله خوئی شد آیت الله خوئی. وقتی این شد اون اجود جلد یک از انبار رفت، جلد دو چاپ شد، تجدید چاپ الی زمان نهازا، عجبت الان در نگاه بعضی خیلی جد. یعنی شخصیت آیت الله خوئی بعداً به عنوان مرجع تقلید مطرح شد و دیگه شخصیت یک شیعیان در عراق و اینها، این طبیعتاً در نجف و اینها دیگه اینو برد، وگرنه اصلش این خوبی فواید بهتر هست به این مراجعه بشه مناسب تر، کاش او هم میشه در کنارش دید. الامر الثانی لا اشکال فی ان المرجع فی مفاهیم الالفاظ و مدالیلها باید باشد، یعنی فکر غلط تایپی باشه چون عذرم غلط خطی نگارشی باشه، بله، و مدالیلها انما هو العرف العام سواء وافق عرف اللغه او خالفه. اشکالی نیست در این که مرجع محل رجوع داره مفاهیم الفاظ و مدالیل اونها عرف عام است، چه موافق با عرف لغت باشد یا مخالف باشد. ولا عبرت باللغه، آیه بحث مهمی است، ولا عبرت باللغه اذا کان العرف العام على خلافها. پس ما بگیم که رجحان العرف على اللغه عند تعارضهما، اگر لغوی لغت نویس میگه آقا این لغت معناش اینه، لكن شما میبینید مردم کوچه و بازار دارن این لفظ در یک معنای دیگری به کار میبرن، عرف بلاکه، نه حرف لغوی، ما به عرف مراجعه میکنیم. من ولا عبرت باللغه اذا کان العرف العام على خلافها، اگر عرف عام مخالفش بشه. فان الالفاظ تنصرف الى مفاهیمها العرفیه، الفاظ منصرف به مفاهیم عرفیشون، به حسب مرتکز فی اذهان اهل المحاضرات، فعند تعارض العرف واللغه في مفهوم اللفظ يحمل على المفهوم العرفي تا تعارضی رخ بدهد بین لغت و عرف، ما اینو حمله بر معنای عرفی میکنیم. سواء کان اعم من المفهوم اللغوی او اخص منه، بل ولو کان مباینا معه، چه اینکه اون عرف اعم باشد چه اخص باشد از معنای لغوی، بلکه حتی اگه مباینا باشد، ما اینجا اولویت و ارجحیت با عرفه. بله، لو اتفق ذلک، البته اگر تباین رخ بده، فلا بد من الرجوع الى العرف في تشخيص مفهوم الحنطه والزبيب والعنب والحطب وغير ذلك من الموضوعات الخارجيه. ما در تشخیص مفهوم گندم و بفرمایید که چی میگه اینا رو، کشمش و بله کشمش و انگور و بفرمایید که هیزم و چیزای از این قبیل از موضوعات خارجیه به عرف مراجعه میکنیم. پس اولا مرجعیت عرف رو خیلی جدی، محکم و مستحکم در بحث مفاهیم، در تشخیص معنا و مفهوم مورد تاکید قرار دادم. خب این امر ثانی. اما الامر الثالث، امر ثالثشون چیه؟ عبارات‌های کمی نزدیک از اون عبارات‌هایی که ما از 3 صفحه قبل خواندیم براتون از همین فوائد، ولی خب ازیلی دارد که این زیلش اینجا الان بیشتر به درد ما میخوره. بفرمایید الامر الثالث، لا عبرت بالمسامحات العرفیه فی شیء من الموارد، ما به مسامحات عرفیه کاری نداریم و توجه نمی کنیم، اعتباری ندارد. ولا یرجع الى العرف فی تشخیص المصادیق، در تشخیص مصداق ما به عرف مراجعه نمی کنیم بعد تشخیص المفهوم، بعد از که مفهوم برای ما مشخص شد. فقط یتسامح العرف فی استعمال الالفاظ و اطلاقها على ما لا يكون مصداقا لمعانيها الواقعيه، گاهی اوقات عرف تسامح میکند در استخدام و استعمال و به کار بردن الفاظ و اطلاق اونها على ما لا يكون مصداقا لمعانيها الواقعيه. به این تعبیر واقعیت دقت کنید اینجا، بله گاهی تسامح میکند و این رو اطلاق میکند بر اون چیزهایی که مصداق واقعی معانیشون نیست. فانه كثيرا ما يطلق لفظ الكر والفرسخ والحقه، حقه که میدونی وزن نیست دیگه، حالا حقه و وزنه و نمیدونم رتل و امثال ذلك، اینا تعابیری بود که حالا وجود داشته دیگه، به اون اوزانی بوده خودش. و غیر ذلك من الفاظ المقادیر والاوزان على ما ينقص عن المقدار والوزن او يزيد عنه بقلیل، گاهی اوقات اینا رو استعمال میکنن، یا یک کر مثلا هستش یا یک فرسخه یا یک حقه است یا مثلا چنین از قبیل، منتها اینو برای مقادیری و اوزانی اینو بفرمایید که اطلاق میکنن که یا کمترن یا بیشتر هستن. خب فتعویل علی العرف، میگه ما پس ما کجا میتونیم به عرف تکیه بکنیم؟ فتعویل علی العرف انما یکونو فی باب المفاهیم، فقط در شبهه مفهومیه. ولا اثر لنظر العرف فی باب المصادیق، بل نظره انما یکون متبعا فی مفهوم الکره والفرسخه والحقه و نحو ذلك. مفهوم کر چیه؟ مفهوم فرسخ چیه؟ مفهوم حقه چیه؟ ما از عرف سوال میکنیم. اما الان در خارج حقه، الان یه حقه هست یا نیست، ما دیگه به عرف چه کار داریم؟ مفهومشو فهمیدیم دیگه، تا یه جای عرف رو، یا دست شما درد نکنه زحمت کشید به ما گفتید این یعنی چی، بعد یه خود من میدونم از این چیزی باید استفاده بکنم دیگه، خودم میفهمم که تطبیق میکنه یعنی. و اما تطبیق المفهوم علی المصداق، این جملهشون خیلی مهمه که الان میخوام بخونم، و اما تطبیق المفهوم علی المصداق فلیس بید العرف بل هو یدور مدار الواقع. تمام شد، این اصل مطلب اینجاست، این دیگه بیت الغزلش اینجا هست که دیگه اوج مطلبه. فهو یدور و مدار الواقع، در مصداق و تطبیق مفهوم بر مورد دائر مدار واقعیم، نه تشخیص و تطبیق عرف. به عرف چه کار داریم؟ واقعیت چیه؟ واقعیت خارجی چیست؟ بله، فإن کان الشیء مصداقا للمفهوم ينطبق عليه قهرا الانطباق قهریون. اگر این واقعا، میگیم آقا عالم به این هم شخصی میگن، عالم به چنین شخصی میگن، اگر کسی واقعا دارای اون ویژگی های عالم باشد در خارج، او عالمه. حالا چه عرف او رو عالم بدانه ندانه، ما چه کار به عرف داریم؟ او عالمه، واقعا عالمه. اگرم داره اون ویژگی ها نباشد عالم نیست، چه عرف او رو عالم بداند چه نداند. ما چه کار به عرف داریم؟ در مصداق همین که مفهوم رو دانستیم دیگه مصداق واقعا منطبق میشه. الانطباق و قهریون به خودی خود این انطباق صورت میگیره. اصلا تطبیق چی؟ چه تطبیقی؟ تطبیق نیست، انطباقه. انطباقه، خود به خودی این اتفاق رخ میده. میفرماید که فإن کان الشیء مصداقا للمفهوم ينطبق عليه قهرا و ان لم يكن مصداقا له فلا يمكن ان ينطبق عليه. اما اگر مصداقش هم نباشه با بخشنامه و با زور و با اصرار و التماس و اینام، با فشار افکار عمومی و هر چی که شما میخواید اسمشو بذارید، این انطباق حاصل نمیشه. ولو فرض ان العرف يتسامح او یخطئ فی التطبیق فلا یجوز التعویل علی العرف فی تطبیق المفهوم علی المصداق. در صورتی که فرض شود که عرف تسامح میکند یا دچار خطا میشود در مقام تطبیق، جایز نیست که تعویل بکنیم و تکیه کنیم بر عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق مع العلم به خطائه، در حالی که ما علم داریم به خطای عرف، او مسامحته او مع الشک فیه. بله، یا شک داریم در این مسئله، بل لابد از نظرتون که من العلم به کون الشیء مصداقا للمفهوم فی مقام ترتیب الآثار. به تسامح عرف در مقام تطبیق مفاهیم بر مصادیق علم اجمالی داریم، اجمالا میدانیم که عرف در مواردی تسامح میکند. البته شاید این مورد خاص رو ندونیم که آیا تسامح میکند یا نه، ولی میدانیم اجمالا که این کار رو انجام میدهد. فلذا ما بگیم که این جلوی ما رو میگیرد برای اینکه به عرف اعتماد کنیم. البته گاهی فقط شک داریم، گاهی شک داریم که در این مورد علم اجمالی هم نیست، شک داریم که آیا تسامح میکنند یا نمیکنند. در هر صورت ایشون میگن که برای مترتب کردن آثار بر این مصداق خاص نیازمند علم به این هستیم که این مورد واقعا مصداق اون مفهوم هست یا نه. مثلا برای مترتب کردن آثار ماء مثل طهارت و مطهریت بر این مایع خارجی، نیازمند این هستیم که بدانیم آیا واقعا این ماء هست یا ماء نیست. مفهوم را از عرف میفهمیم، انطباقش بر این مایع خارجی هم قهری رخ میدهد، قهرن رخ میده، دیگه کاری به عرف چی نداریم. این بیان میرزای نائینی علیه الرحمه با حالا بالاخره چند کلمی که ما بهش اضافه کردیم، عرض کردیم بیان مرحوم آیت الله خویی هم همینه، الا اینکه مرحوم آیت الله خویی مقداری حالا اینا رو بالاخره توسعه دادن دیگه، بالاخره عرضم خدمتتون که یه چیزایی بهش اضافه کردن دیگه. مثلا فرض فرمایید که آقا نفود نماز میت بخونه بلد نبود، یعنی هم فقط چون دی عجله ای بود اون 4 تا 5 تا جمله اصلی رو حفظ کرد، خیلی کوتاه بود، لذا نماز میت بخونه تو روستا و نماز سریع تموم شد، یعنی در از 1 دقیقه و 20 ثانیه این نماز تموم شد و واقعا تموم شد. اون صاحب اعضا اومد گفت آقا چیکار میکنی شما؟ گفت نه، گفت تموم شد نماز. گفت خب عمو جان یه حمد قل هو الله چیزی بهش اضافه می‌کردی، خب آب می‌بسی خب زیاد بشه، چه نمازی؟ حالا منظور یه حمد قل هو الله هم مرحوم خویش اضافه کرده، لکن اصل مطلب همین بود که مرحوم نائینی فرمودن در ابواب فقه در همین اصول این بحث رو فرمودن و چه کردن. خیلی خوب، من اگر بخواهم، بله این بار دیگه رخ دار، خیلی کاغذ شده باشه اصلا خد، من اگر بخواهم بیان اینها رو بخواهم خلاصه بکنم، البته ملخص کلام و مستفاد از کلام اینها رو بلکه با بیان خودم و ادبیات خودم، میتونیم بگیم اینها ادلهشون چند مورده، چند تا دلیل اینها دارن عمدتا. نکته اول این که در باب مفهوم و مفاهیم ما میدانیم که شارع مقدس در خطابات خودش عرف رو مورد خطاب قرار داده است. به بیان دیگر الفاظ بر عرف القا شده اند. خب خلاف حکمت است که کسی با کسی سخن بگوید او رو مورد خطاب قرار بده و بعد از لسانی و الفاظی استفاده کند که طرف مقابل یعنی مخاطب نمیفهمه اصلا این چی داره میگه، خلاف حکمت. اگر شارع مقدس عرف و مورد خطاب قرار داده و الفاظشو القاء کرده است بر عرف، ما بگوییم که اینجا عرف باید بفهمد، باید بفهمد که شارع چی دارد میگه، وگرنه اصلا لغویت لازم میاد. اصلا چرا تخاطب صورت گرفت؟ چرا مخاطبه صورت گرفت؟ خطاب نمیکرد، اصلا لغو میشه اگر قرار بشه مخاطب این رو نفهمد. ما اینو انشاءالله بعدا در بحث حجیت ظهور که حالا شاید این مقداری به حرفای جدیدی هم اشارات داشته باشیم تو در پاسخ برخی از این هرمنوتیست ها و قائل به هرمنوتیک، اونجا هم خواهیم گفت این رو ارسان خواهیم کنیم، لغویت لازم میاد. خب ما بگیم که پس اگر عرف نخواد بفهمه این رو، این کلام و این خطاب لغو باشد و این خلاف حکمت باشد و بگیم بر شارع حکیم قبیح باشد، از این باب و از باب عقل عملی ادعای استحاله هم بکنیم، بگیم محال است که عرف نخواد بفهمم با این واسطه. اینا که دارم عرض کنم خیلن تو کلمات این بزرگان نیست، بنده دارم حالا به بیان خودم به ادبیات خودم سر و شکل میدم به این استدلالی که اینها فرمودن. نگید آقا کدوم جلسه آدرس ما بود صفحه فلان، نه اجمالا چون بیان ناینی دید دیگه این بود دیگه، اجمالا بخوایم سر و شکل بدیم مثلا این. خب این یه مقدمه باشد، یه نکته باشد. خب پس لذا اگر قرار است که عرف مخاطب باشد و عرف بفهمد، ما به خود همین عرف هم مراجعه میکنیم، میگیم جناب عرف تو چی فهمیدی از کلام امام علیه السلام، از قرآن چی فهمیدی؟ اون میگه من اینو فهمیدم. پس میشه مرجع ما، مرجع ما در مفاهیم. خب نکته بعد این که ما برای مرجعیت عرف، ما برای مرجعیت عرف در مفاهیم دلیل داشتیم به همین بیانی که گفتیم، اما آیا برای تطبیق مفهوم بر مصداق هم دلیل داریم؟ چه دلیلی داریم؟ دلیلی نداریم. به چه بیانی؟ به این بیان که ما میدانیم عرف در مقام تطبیق بر مصداق مسامحه میکند، متسامح است. عرف متسامحه، تسامح میکنه. خیلی خوب، وقتی تسامح میکنه، دچار خطا میشه، دچار اشتباه میشه، کم دقتی میکنه، ما دلیلی ندارد که از یک امر کم دقتی استفاده بکنیم، از یک ابزار کم دقت و متسامحی استفاده کنیم. برای چی؟ برای مترتب کردن آثار شرعیه. خیلی هم مهمیه، ما هم آثار شرعیه مترتب بکنیم، بعد میگیم شما آثار شرعیه رو چجوری تونستید مترتب بکنیم؟ میگه با یه ابزار، با یه طریق، با یه وسیله و ذریعه‌ای که خودش دقیق نبود، ضعیف بود، مثلا متسامح بود. این نمیشه، ما حجتی نداریم، دلیل نداریم. میگید آقا چطور در مفهوم مراجعه کردیم؟ میگیم منباب لابدیه، منباب لابدیه، چاره ای نداشتیم، از باب لابدیه اونجا مراجعه کردیم، چون دیگه مرجعی به جزو نمیشتاختیم، مرجعی نمیشتاختیم. باز تذکر عرض کنم، قبلا گفتیم که لا مجال للعرف فی التحدیدات الشرعیه، اینجا سخن از مخترعات شرعیه و موضوعات مستنبت و اینا نیستا، اون که حساب جدا، اون که در همون هم باید به شریعت مراجعه کرد، در مفهوم، حتی در صفحه مفهومی هم به شریعت مراجعه میکنیم و فقیه بارش استنباط اونا هست، نه اونا رو عرض نمی کنیم. موضوعات عرفیه بحته، مثل همین دم، مثل ما، مثل میت، چیزهای از این قبیل. خب اینم نکته دوم. نکته سوم اینی که اساسا ما در مثل مصداق به دنبال چی هستیم؟ ما در مصداق به دنبال واقعیم، دائر مدار واقعیم، ما به دنبال واقعیت میگردیم. همین که تو بیان نائینی علیه الرحمه بودش، ما به دنبال واقعیم. ما میگم آقا من آب لازم دارم برای اینکه تطهیر بکنم، لباسم نجس شده، میخوام آبش بکشم، من آب لازم دارم. من با برداشت عرفی شما چه کار دارم؟ من میخوام آب چیه؟ آب نشون من بده. گفتن الماء طاهر و مطهر، آب نشون من بده، من میخوام لباسمو بش آب بکشم، تطهیر بکنم. این اصلا من چه کار برداشت عرفی دارم؟ آب کدومه؟ واقعه آب کدوم؟ ما دائر مدار واقع هستیم. و بعد تطبیق مفهوم بر واقع جنبه قهری دارد. ما بگیم که انطباق، بفرمایید که انطباق مفهوم بر مصداق عقلی و قهریون. این منطبق میشه. نتیجه این که نه تنها ما حجتی نداریم برای مراجعه به عرف، اساسا نیازی هم به عرف نداریم، اصلا نیاز بهش نداریم. این خودش خود به خود منطبق میشود. ما چه کار به عرف داریم؟ چرا بی خودی یه واسطه ای اضافه بکنیم؟ ما کاری به عرف نداریم. این حالا به اجمال، من از اینو نوشته بودم ولی نمیفهم چرا این دفعه دومی سر رخ میده از وقتی که بنده علم منفصلم هم رو خودم نمیارم، یه خود دقیق تر با یه عبارات خود دقیق تر و فنی تر نوشته بودم، مطالب نیست کاغذم همراه، مهم نیست، خلاصش همین بود که خدمتتون عرض کردم. نکته دیگه اجمالا اینجا وجود نداره. برای جا نه نه خیلی ممنون، محضر مبارکتون. که پس ما بگیم که این بیان این بزرگواران باشن این دقیقا همون نقطه ایست در مقابل این باید بگیم. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ بیان مرحوم شیخ خویاتون هست دیروز، ایشون چی میفرمودن؟ میفرمودن آقا جان در بحث لهو و اینها میگفت در مفهوم عرف تشخیص میده، اما اینکه دیگه این لهوی هست یا نه ما وجدانا خودمون میفهمیم. من چیکار با عرف دارم؟ عرف اینو لهوی میدونه یا نمیدونه به من چه ربطی داره؟ عرف فقط به من بگه لهو به چی میگن، من خودم دیگه میفهمم که این لهوی هست یا نیست. من به عرف در مصداق مراجعه نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی اگر عرف میگه اللهو و کذا و کذا، خیلی خوب، من خودم شخصا میبینم که واقعا اون مفهوم بر این مصداق انطباق پیدا میکنه. آیا حق ندارم به فهم خودم، یعنی فهم خودم میجا ملاک نیست خودم تخطئه کنم؟ چرا؟ چون میگم نه، همان عرفی که مفهوم رو مشخص کرده در مصداق در اینجا با من همراهی نمی کنه، لعل اون عرف در مصداق با من همراهی نکنه، من چه کار بکنم؟ تکلیفم چی؟ دقت میکنی چی عرض کنم؟ اینا میگن به عرف چه کار داری در مصداق؟ ما دائر مدار واقعیم. اگر به این واقع رسیدی از هر طریقی، ولو اینکه عرف همراهی با شما نکرد، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ شما دائر مدار واقعی، چه کار به اون داری؟ بابا نه اصلا نه نه جواب ببینید، سخن در این است که آیا عرف منات هست یا نیست. در مقدمه ثالثه ما گفتیم نیاز به عرف نداریم، در مقدمه ثانیه اینا اصلا میگن حجتی نداریم برای استفاده از عرف. چرا؟ چون عرف مسامحه میکنه، عرف تختعه، یعنی میگن به عنوان ابزارم ابزار دقیقی نیست، به عنوان ابزار هم قابل اعتماد نیست. حالا بیان مرحوم امام عاشق عبدالکریم وقت بگم اون خلاف این، ببینیم که اون چی میگن، ببینیم شاید مطلب روشن تر بشه. حالا مثلا فرض کنیم وجدان اصلش واقعه، منتها واقع رو ما خودمون بیابیم دیگه. بله من خودم بیابم. خیلی ببینیم مرحوم امام چی میگن. مرحوم امام اینجا ادامه به قول خودشون بله شیخون العلامه، ادامه شیخ علامه شونه، عاشق عبدالکریم حائری یزدی هستن، در ادامه ایشون مطلب رو بیان می کنن. مرحوم امام یه رساله ای دارن در بحث استصحاب، بله در تحت اون الاستصحاب، اونجا محضر مبارکتون که بله اونجا بیان دارن در باب بفرمایید که همین مسئلهی که عرض کردیم، مسئله اصل مثبت، اصل مثبت و اون واسطه خفیه‌ای که احیانا اینجاها مطرح می شود، اونجا بیاناتی دارن. من حالا بیانات چون که اینجا متعدد متهم، اون قسمتی که حالا مراد خودمون هست رو من این مقدار یادداشت کردم. ایشون فرمودن که الشارع لا یکون فی القاء الاحکام على الامه الا کسائر الناس و یکون فی محاوراتهی و خطاباتهی که محاورات بعض الناس. شارع در القاء احکام بر مردم این نیست مگر همانند سایر مردم، و در محاورات و خطاباتش هم اینا محاورات بعضی از مردم همینطور سخن میگه. فکما ان المقنن العرفی اذا حکم به نجاست الدم لا یکون موضوعها الا ما یفهمه العرف مفهومن و مصداقن، هر دو هم شبه مفهومیه هم شبه مصداقیه. چطور در اون بفرمایید که مقنن عرفی اینطوره؟ بعدم اون عبارتی که جلسات قبلا عرض کردیم میفرمان که الشرع عرف فی خطاباته به منزله العقلاء والمقننین، که تعبیرشون الشرع عرف فی خطاباته. خب این بیانشونه. ایشون میگن ما در تطبیق بر مصداق هم به سراغ عرف میریم، عرف مرجعیت دارد. خیلی جدی هم این رو میگن. بعد ممکن است کسی بگه آها یعنی شما به واقع کاری ندارید، به واقع کاری نداره. این عرض من اگه شما اونجا دقت کنین ببینید اون خواسته دلیش اونجا حاصل میشه، یعنی چون گاهی وقت انسان اون مطلب تو دلش هست مثلا شاید به کلمه نیادش اما در واقع او رو میخواد، ببینید همونه یا نه. عرض مثلا چون که ایشون برای اینکه کسی نگه که آقا پس شما حالا به چه تعبیری بخوام بگم، تعبیر امروزی ها بخوام که از این پست مدرنا هستید، یعنی نسبیگرا هستید، خیلی به واقع کاری ندارید، مثلا دقت میکنید چه عرض میکنم، این طور هستید به واقع براتون مهم نیست و فقط عرف و برداشت عرفی و برداشت عرفی براتون مهمه. ایشون یه نکته ای میگن، میگن که لا ان الموضوعات متقیدتون به کونها عرفیه، نه اینکه شما فکر کنید موضوعات مقیدن به عرفی بودن، نه ما اینو نمیخوایم بگیم، موضوعات موضوعات واقعیه، ما هم دائره مدار واقعیت هستیم. ایشون بیانشون اینه، میگن تقید همه موضوعات به عرف ضروری البطلانه، تعبیرشون اینه، حال توضیح ندادن ولی بیانشون اینه ضروری البطلانه، یعنی ما هم قبول داریم که اون چه مهمه واقعه. خب ولی سخن اینه که برای یافتن این واقع ما باید به عرف مراجعه کنیم. اینجا همونجا پاشنه، یعنی محلگیر همینه دیگه، اون میگه نه باید به عرف مراجعه کنیم، ایشون میگه باید به عرف مراجعه کنیم. بس میگه ما هم اینطور نیست که عرف بگیم هرچی عرف، نه عرف برداشت عرف برای ما موضوعیت نداره، صرفا تاریخیت داره، ما هم واقع اون میگیم. خب شاید بپرسید آب بالاخره معلوم نشد ما نفهمیدیم نظر عرف مهمه یا مهم نیست، واقع مهمه، بالاخره عرف مهمه یا واقع مهمه. ما پاسخ بدیم که آقا مصادیق و موارد متعددند و مختلف، در مصادیقی به عرف رجوع میکنیم که اساسا واقعشون به دست عرف باشه، یعنی اصلا واقعیتی به جز یک واقعیت عرفیه ندارن. ببینید آقا جان، هر چیزی واقع خاص خودش رو داره و ملاک و ابزار و منبع تشخیص اون واقع هم در هر مورد متفاوت. مثلا واقع یک امر به حسب العقل، واقع یک امر به حسب الشرع، واقع یک امر به حسب العرف، هر جا جایگاه خودشو داره. دقت می‌کنم چه عرض می‌کنم و ما بگیم که این خب اموری که تعیین واقعشون به ید العرفه، ما دنبال واقعیم، اما اصلا این واقعش واقعیت عرفیه است، اصلا واقعیت این عرفیه، ما واقعو می‌خوایم اما خود این واقعیتش جنبه عرفی داره. دقیق میکنی چه عرض میکنم، حالا برای تقریب به ذهن عرض میکنم، شما الان فرض میکنید طرز پذیرایی از یک میدان این مهمان از اون خاطر این پروتکل ها و این تشریفاتی که وجود دارد، مثلا فلان ما چجور از مهمان پذیرایی کنیم، فرض بفرمایید که اول مثلا این چای داده بشه یا اول قند داده بشه، اینجا ما چه بحث عقلی داریم، مثلا اجتماعی نقیزه این ارتفاعی نقیزه چی لازم میاد، دقت میکنید ما نگاه میکنیم به رسم و رسوم، اصلا اینجا این رسم و رسوم است که تعیین میکنه چجوری باید پذیرایی بشه و تقریب به ذهن هست، این اصلا خود همین رسم و رسوم مردم اینه که تعیین میکنه که ما چطور باید مثلا پذیرایی کنیم. ما در اینجا که نمیریم سراغ عقل بگیم آقا حکم عقل اینجا چیه، بریم سراغ شریعت بگیم حکم قرآن کریم در این زمینه چیه، اصلا ما به خود عرف مراجعه میکنیم، میگیم آقا شما اینجا چیکار میکنید، واقعیت عرفیه در باب پذیرایی از مردم چیه، ما اینجا به عرف مراجعه میکنیم، اینجا مرجعی به جز عرف نداریم، لا یوجد مرجع الا العرف، فقط عرف. لقائل ان یقول که آقا پس با مصامحات عرفیه چه میکنید، این نکته که مورد تأکید اون بزرگان بود یکیش همین بود، مرحوم نائینی چند بار عبارت شو خوندیم که لا عبرت بالمصامحات العرفیه فی شیء من الموارد، با مصامحات عرفیه چه میکنیم؟ امام پاسخ میداد که ما مسامحه عرف با مسامحه عرفیه کاری نداریم. مرحوم امام نقل میکنن که سال 42 بوده، کی بوده، ایشون که دستگیر کردن ببرن تهران، اون مأمور حالا شهربانی هر کسی بوده، ساواک هر کسی که بوده، به امام گفته که آقا شما چی کار به این سیاست دارید؟ این سیاست حالا اصخایی میکنیم پدر سخت بازیه چنینه چنان خلان از یعفو میشه که بله اون سیاستی که پدر سخت بازی باشه ما هم باش کاری نداریم. شما میگید اما عرف متسامه، بله ما اگر قرار بود متسامه باشه ما با اون کاری نداشتیم، ما اصلا با اون عرف رو میذاشیم کنار. ما با مسامحه عرفیه و عرف متسامح چی کار داریم؟ اون که رو که ما مرجع و ملاک تطبیق بر مصداق و تعیین مصادیق میدونیم عرف دقیق، عرف دقیق. من عبارتشون رو بخونم، عبارتشون این هست در همون استصحاب صفحه 219 مرحوم امام فرمودن، میفرمان لیس المراد من کون تشخیص المفاهیم و مصادیقها موکولن الالعرف هو التسامح العرفی. نخیر، فالتسامح العرفي في مقابل الدقه، في مقابل الدقه العقليه البرهانيه، لا في مقابل دقه العرف. ما کاری به تسامح عرفی نداریم، آنچه که ما می‌خواهیم اثبات بکنیم اون ازش استفاده بکنیم عرف دقیق است و دقت عرفیه است، از نظر چون که و اینطور هست. ما چیکار داریم به عرف متسامح و بیانات یا جای مختلف هم دارن گال من هی نخواب بخونم که دیگر وقت ما که مثل همیشه گذشته. از محضر چون که این قلت نزا لفظی شد، نزا لفظی شد. چطور؟ ما بگیم که اون بنده های خدا نجفی ها مثل آخوند و نائینی و خویی و این بزرگان و فهول و اساتین اینا که میگفتن ما عرف قبول نداریم، منظورشون عرف متسامح بود. شیخ عبدالکریم حائری یزدی و امام خمینی و شاگردان اینها و پیروان دیدگاه اینها که میگن ما عرف قبول داریم، منظورشون عرف عرف دقیق است. اونا که میگن قبول نداریم عرف متسامح رو میگن، اینا هم که میگن قبول داریم عرف دقیق رو میگن. پس نزاع لفظی شد. یعنی این وریان میگن ما عرف متسامح رو قبول نداریم، لعل اگر به اون وریان میگفتیم عرف دقیق، لعل ما میگفتیم بله ما عرف دقیق قبول داریم. پس اصلا این نزاع لفظی شد و این محصلی نداره. ها؟ این نه، در تشخیص این که عرف متسامح هست دقت به خرج دادن. اون که مانعی ندارد، بله خب قطعا همینه دیگه. ما تحلیل میکنیم، ما مسائل مختلف رو تحلیل میکنیم، نتیجه گیری میکنیم که این امر دقیقه، اون امر دقیق، به کار اصولی همینه. عرف نوعیه، بله همین عرف نوعی هستش. نه ایشان نوعی میگه. حالا عرض میکنیم پاسخ میدیم، قلتو نخیر نزاع لفظی نیست، نزاع لفظی نیست. از کجا معلوم میشه؟ یه جاهای خودشو نشون میده. کجا؟ در مواردی اصلا مرجعی به جز عرف وجود ندارد و اون هم فقط یک عرفه. ما دو تا عرف اونجا سراغ نداریم، یک عرفه. آن اولا همشون میگن عرف عام، همشون میگن عرف نوعی، ولی در این حال مرحوم امام میگه دقیق، اونا میگن متسامح. خیلی خوب، و یه عرف هم بیشتر ما نداریم، همونها، همون رو اینا میگن متسامح، اونا میگن، امام میگه دقیق. خیلی خوب، من همین حالا مثالش تو همین واسطه خفیه در استصحاب، مثال خوبیه، واسطه خفیه در استصحاب رو اونا میگن تسامح عرفی میشود. امام چی میگه؟ امام میگه نه، از قضا عرف با اعمال دقت این واسطه خفیه رو کل عدم فرض میکنه، با اعمال دقت عرف این کار رو انجام میده و واسطه خفیه رو کل عدم فرض میکنه. خب پس در حقیقت چی میخواد بگه امام؟ امام میگه که نه، عرف هم برای خودش دقت داره، عرف هم برای خودش دقت داره و با اعمال دقت امور رو انتخاب میکنه، امور رو رد میکنه، کنار میگذاره، فلان بسازی حرفا. خب این قلت به خود ما این وارده که شما آقا از اول بحث تا حالا از محضرتون که داشتید میگفتید که عرف متسامحه، اصلا فرقی که خارج گفت العرف مبنی علی التسامح، ما تو بیان خودمون بود دیگه از اولی که این بحث رو آغاز کردیم همش روش تسامح و عرف تاکید میکردید، حالا از بیان امام آوردید که بله عرف دقیق، اهل دقت و اگر تسامح بکنه ما هم کنارش میگذاریم. پس این نکتهش چی هست؟ قلتو اون تسامحی که به عرف نسبت دادیم در مقام قیاس با عقل و عقلا بود، وگرنه عرف به خودی خود و به حسب برداشت خودش و به میزانی که در وسعش هست دقت به خرج میده. میگید آقا در موردی ما میدانیم که عرف تسامح کرده، اگر میدانیم عرف تسامح کرده و دقت نکرده است، لعل ما هم بگیم که نه ما هم قبول نداریم، ما میذاریم کنار. بیان مرحوم امام هم که از الاستصحابشون گفتم همین بود، فرمودن فتسامح العرفی فی مقابل دقت العقلیت البرهانیه لا فی مقابل دقت العرف. اونی که ما میگیم تسامح عرفیه و اشکالی نداره، تسامحی است که در مقابل دقت عقلی برهانی مطرح میکنیم. میگیم بله نسبت به دقت عقلی برهانی این داره تسامح میکنه، اما آیا از منظرتون که این در مقابل دقت عرفی هم هست؟ نه، عرف با دقتی که به خرج میده بیش از این نمیبینه، بیش از این نمیبینه. مثلا خون را، خون رو لباستون ریخته بود، شما نشستید کاملا شستید، حتی چه بسا با ابزار امروز مثلا یه مواد شوینده هم به کار بردید، دیگه احساس کنید هیچ خون دیگه ندارد، اما کماکان رنگش باقی مونده، یه رنگ ضعیفی ها، یه رنگ ضعیف باقی مونده. عرف دیگه اینجا اعمال دقت کرد دیگه، ما من خودم شهید کردم دیگه، اینجا خیلی پدر خودم در آوردم دیگه، اینا تمام دیگه، این خون نیست دیگه ها، این رنگشه. از شما سوال میکنم اگر شما این رو به یه کارشناس آزمایشگاه بدید، او هم همین حرفو میزنه؟ نه، اون حرفو نمیزنه دیگه، اون میگه یه ذرات دقیقه ظریفه ای چی باقی مونده، اگر همین رنگ هم که خود میشه رنگ جنگ چیه، خودش یه ذراتیه دیگه، یه ذراتی که باقی مونده. خب در اینجا البته ما میگیم که ملاک عرفه، اونم عرف دقیق، یعنی عرف که دقت کرده، مسامحه هم نکرده، دقت میکنه، نگفته انشالله ماشالله، نخه دقت کرده، کاملا شسته، جرم نمونده، دست میکشیم نه هیچ جرمی احساس نمیشه، دقت میکنه چه عرض کنم، و خون شسته شده اما یه رنگ مختصری مونده دیگه، عرف دقتش تا همین قدره و همین مقدار هم کافی هستش. بعد ما یه جواب نقضی هم داریم به مرحوم نائینی و مرحوم خوی و اینها که دیگه خیلی امروز از وقت گذاشتیم، بماند برای فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.